بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. ان شاء الله بحثی که امسال در خدمت دوستان آغاز میکنیم، بحث در جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. قبل از اینکه شروع بکنیم، اون دوستان اصحاب جدار بیان جلو، خیلی فاصله افتاده، اون آقایون دو بزرگوارم بیان. آره، اینجوری آدم و احتیاج چایی هم بیارم خدمتشون، ذره دیگه مشکل پیدا میشه. بحث در جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد یکی از بحث‌هاییست که جزء مقدمات 13 گانه مرحوم آخونده. این بحث رو مطابق قاعده خودمون مقداری از کتاب‌های قدما شروع می‌کنیم و بعد بحث رو انشاءالله در کلمات متأخرین هم مرور خواهیم کرد. مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول موضوع بحث رو وقتی تنقیح می‌فرمایند، میگند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد 5 صورت قابل تصویر. پنج صورت برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قابل تصور. اولین بحث این که 2 بار لفظ رو استعمال کنیم، هر بار در یه معنی. مثلا یه بار بگیم مررتو به عین، مرادمون چشمه باشه. یه وقت بگیم رأیتو عینن، مرادمون طلا باشه. 2 بار استعمال کنیم، هر بار هم به 1 معنی. این استعمال بی تردید درسته، هر دو هم حقیقت. عبارتشو نگاه بکنیم، عبارت سید مجاهد عبارت خوبیست. این کتاب مفاتیح الاصول رو پارسال و سالهای گذشتن بهش اشاره کردم، بسیار کتاب پرمایه و ارزشمندیست، کتاب بسیار ارزشمندیه و حتما دوستان باش محشور باشن، در جمع اقوال بی نظیره. اعلم انه اختلف الاصولیون فی استعمال المشترک فی اکثر من معنا واحد علا اقوال. و قبل از خوضه در استدلال یه مقدمه رو باید بگیم که چه مقدمه چیه. فنقول استعمال المشترک فی معانی یکون علا وجوه 5. 5 نوع. الاول، اولین وجهش اینه که ان یطلق مرتین، اطلاق بشه 2 بار. و یراد بهی فی احد اطلاق معنا، و در دومی معنای دیگه متغایر با اولی. و هازا لا نزاع فی صحته و کونه حقیقه کما در حواشی محقق شیروانی مطلب اومده، فاضل مازندرانی، تفتازانی، عبهری، باغنوی. باغنوی همون باغ نوه، منصوب به باغ نو میشه، باغنوی یا باغنوی. شرح منهاج که خود منهاج یکی از کتابهای معروف اصولی اهل سنت مال بیضاویه. این کتاب یه چیزیه بلا تشبیه مثل کفایه خودمون که پر شرحه، یعنی همه کسایی که اومدن پیرامون او مطلب نوشتن. ازا شرح منهاج در میان اهل سنت تو اصول اهل سنت خیلی رایجه. شرح منهاج کدوم شرح؟ شرحی که شمس الدین محمد بن ابوالقاسم اصفهانی نوشته. خب در شرح منهاج نفی الخلافه فی صحته، گفته که هیچ تردیدی نیست که اینو درست. مرحوم سید مجاهد که این مطلب رو نقل کرده، این اشارهی به یه مطلبی هم داره، و اون این که اولا یه استفادهی بکنیم، و اون این که این بحث در میان اهل سنت هم مطرحه، چون اصول ما بعضی بحثاش در میان اهل سنت مطرح نیست، ولی بعضی بحثاش نه، اونا مطرح کردن، پیداست این بحث قبلا در میان اهل سنت هم سابقه داشته. خب پس این نوع اول. وجه دوم این که لفظ یه بار استعمال بشه، میگیم مرار تو به عینه، اما در چه معنای؟ در معنای تردید، در معنای تردید استعمال بشه. یه لغتی در عرب دارن به نام جون. جون دو تا معنا داره، سفید و سیاه. عربا از این الفاظ دارن که بر متقابلین وضع میشه، مثل طهر. طهر هم بر حیض وضع میشه هم بر طهارت. این اطلاق لفظ جون که در این مورد به کار میره هم بر سفید هم بر سیاه، قرعه بله، هم بر سفید هم بر سیاه. حالا اگه یه موقعی آمد گفت کسی که ولیکن صوبک جونا، باید لباس جون باشه، این ولیکن صوبک جونا که تعبیر ازش میکنه، این مرادش اینه یا سفید بپوش یا سیاه، آبی نپوش، سبز نپوش، سرخ نپوش، یا سفید یا سیاه، در معنای تردید به کار رفته باشه. این هم نوع دو. این حکمش چیه؟ گفتن که سکاکی گفته اگه قرینه‌ای در کار نبود، این استعمال استعمال حقیقیه، اگر قرینه‌ای نبود این استعمال حقیقی است و صحیح هم است. خود مرحوم مجاهد نقدش میکنه، میگه حرف سکاکی در مفتاح العلوم حرف غلطیه. چرا؟ برای این که مفهوم مردد بین سفید و سیاه که معنای لفظ جون نیست، مفهوم مردد موضوع له نیست، ازا استعمال در او یا غلطه یا نهایتا باید مجاز باشه. عبارت رو ببینید، نه نه اصلا مرادش هم این باشه یا سیاه به پوش یا سفید. ان یطلق مرتن علا و احد المعنیین، اما لا علی تعین عند المتکلم، به عند المتکلم هست، به ان یرید بهی فی اطلاق واحد هازا اوزا کرد، در اطلاق واحد ارادش هازا اوزا کرد باشه. مثل مثلا میگه ولیکن صوبک جونا ای اما اسود او ابیض، قال در شرح حیث هرچه گشتم پیدا نکردم مراد ایشون چی میتونه باشه، اگه دوستم گشتم پیدا کردن بگن، چندین احتمال مختلف داریم اما اونا قرائن برخلاف داره. میگه در این شرح هی قائلش گفته که لیس فی کلام القوم ما یشعر به اثبات ذالک او نفیه، ما در کلمات فقها که گشتیم چیزی که بگیم درسته یا غلطه پیدا نکردیم، الا ما یشیر الی کلام مفتاح سکاکی در اونجا گفته که گفته عند تجرد عن القرائن حقیقته. اما خود ایشون میگه قلت لا یخفا فساد این قول، چرا؟ از من المعلوم، این که تردید جزئی از مفهوم مشترک نیست، لذا فاستعماله و ارادت و ذالک من المجاز، طبیعتا باید مجاز باشه اگر علاقه وجود داره، اگر علاقه وجود نداره غلطه. ولوز للمعنیه این لایستلزم ما ذکره او جدن، اگرم اومده باشه کسی قائل
آقای واضح یه بار مستقلن بر این بحث کرده، یه بار مستقلن بر او، معناش این نیست که تردید داخل در موضوع لکشه. خب اینم از این. نوع سوم از وجوه استعمال اونی که لفظ در قدر مشترک استعمال بشه. در قدر مشترک استعمالش کنیم به این معنا که مثلا وقتی میگه ایتنی به عینن، یعنی ایتنی به ما یسمى عینا، اون چیز که اسمش عین. این نکته رو توجه کنید، فرق نوع دوم و نوع سوم چیه؟ یه بحثی وجود داره، اینو در بقیه جاهای فقه هم به درد بخوره انشالله، از فردا از این قسمت هم رفت تو اصحاب جدار، بیاییم این وقت که ما دوستانو ببینیم. عنایت کنید به بحث ما. ما یه بحثی در اصول داریم، در فقه هم جریان پیدا میکنه، تحت عنوان تخییر عقلی و تخییر شرعی. فرق تخییر عقلی و تخییر شرعی چیه؟ تخییر عقلی اون جاییست که یه کلی رو شارع به شما میگه انجام بده، اما اینکه کدام یکی از افراد کلی دست خودت، عقلا مخیر. مثلا به شما میگه اعتق رقبتن، حالا فردا بشین امروز اشکال نده، اعتق رقبتن، کدوم رقبه؟ دست خودتون، میخوای زید، میخواد عم، میخواد بش، میخواد خالد. تخییر عقلی پس اونجاییست که یک کلی مورد امر و نهی واقع میشه، نهی حالا نه امر، اما انطباقش بر مصادیق رو عقلا در اختیار خودت گذاشتن، به این میگن تخییر عقلی. در مقابل تخییر شرعی، تخییر شرعی انطباق انطباق دست شما نیست، از اول گفته یا 60 روز روزه یا 60 تا مسکین اطعام، کلی رو در اختیار شما نذاشته که شما یکی رو خودت بری احد الافراد رو انتخاب بکنی، احد المصادیق رو انتخاب بکنی. فرق نوع دوم و نوع سوم همه. در نوع دوم که ان تخییر چیه؟ شرعیست، گفته ایتنی جونا، اما معنای جون از ابتدا یا سفید یا سیاه معین. نوع سوم نه اینجوری نیست، کلی میذاره در اختیار شما، کلی در اختیارت میذاره، میگه این چنی مایو سما اینن، هر چیزی که این نامیده میشد رو بیا. این کلیه، مایو سما اینن، یستقو بر چی؟ بر ذهب، یستقو بر فزه، یستقو بر جاسوس، یستقو بر هر چی دیگه. گفت 72 معنا داره، که تازه 72 معنا، 70 تا دیگرش هم تو دل شاعره. اینم نوع سوم از فرمایشات، از نوع استعمال لفظ در اکثر از من. خب این چجوریه؟ یه عده گفتن صحیحه ولی مجازه. یه ادم گفتن ندرست نیست. عبارت رو ببینیم، از سالس ان یطلق علا قدر مشترک بین معانی به ان یورید بلعین، مثلا فی قول اعتنی به عینه ما یسمى عینه، ما یسمى عینه مفهوم مشترک، یعنی کلیه، در حقیقت مرادش از عین ما یسمى عین باشه. قال باغنوی شیروانی گفتن لا کلام فی صحته، اما مجازه. و فرق بین این و ما قبلش اینه که فإن الاطلاق در اولی علی سبیل تردیده، تردید یعنی از ابتدا در مفهوم تردیده، که لازمش چیه؟ ارادت خصوصیت احد الفردین من نفس لفظ، به خلاف قسم دوم که اطلاق در این مطلب نه تردید در ذاتش نیست، میگه من قدر مشترک رو میخوام، کلی رو میخوام، اما اینکه کدوم یکیش دست خودت. اما میگه لأن المفروض ان المراد به نفس قدر مشترک و هو شیء لا یسلو للتردید از مفهوم، مفهوم مشترک مردد نیست. بله نعم هو من توابع تردید، یعنی چی نعم هو این از تردید من توابع قدر مشترک، به خاطر اینکه قدر مشترک مفهوم مردد نیست، اما مسئلهش در اینه که لازمش در مصداق اینه که شما ندونی کدوم هر کدوم دلت میخواد در دیگه بیاد. اینه نوع سوم. پس نوع اول اونجایی بود که یک اطلاق، دو اطلاق میکنیم در دو معنی. نوع دوم اونجایی بود در قدر در مردد استعمال کنیم. نوع سوم اونجاییست که در قدر مشترک. نوع چهارم اونجاییست که لفظ رو در مجموع استعمال کنیم. یعنی وقتی میگیم مثلا ایتنی بعینن، یعنی هم طلا بیار هم نقره، هم طلا هم نقره. در مورد قبلی یا طلا یا نقره بود، اینجا میگه نه هم طلا هم نقره. اینجا مسئله ای داره، یه عده گفتن این استعمال به صورت حقیقی محاله، غلطه، این حقیقی نمیشه، اما به صورت مجازی اگه علاقه ای در کار بود درسته. بعد هم گفتن البته علاقه ای هم در کار نیست. عبارت رو بدید حالا قول اونها رو داریم، هنوز ما بررسی نکردیم. میگیم اینها دو نفر رو گفتن ان یطلق علی مجموع المعنیین من حیث هو و ای ماهیت المنتزعه من اجتماعه ما، اجتماع اینها فیکون المجموع من حیث هو و منات الحکم متعلقا للاثبات و النفی لا کل واحده قال جدی المازندرانی سید محمد مجاهد نوه دختری مرحوم ملا صالح مازندرانی، که ملا صالح مازندرانی خودش داماد مجلسیه، البته مجلسی اول، یعنی شوهر خواهر مجلسی دوم میشه مرحوم صاحب بهار. این ملا صالح مازندرانی ضمناً جد علامه بحرالعلوم هم هست. میگه قال جدی المازندرانی و باغنوی این دوتا گفتن لا نظافی امتناع ذالک حقیقتا، اما و فی جوازهی مجازن این وجدت علاقه مصححه اون اشکال نداره، لکنها لم توجد، اما یه همچین علاقه یافت نمیشه. نوع پنجم
برای این که روح همه شون شاد بشه یه صلوات بارک الله. آقای عاشق کاظم منتظر بودم البته تا گفتم، ولی یه ذره تأخیر داشتی، تعجب گفتم داشتم. نوع پنجم اونیست که یک استعمال بشه و هر دو معنا به خصوص اراده بشه. یعنی وقتی میگیم ایتنی اینن یا ایتنی بالعینه، یعنی هم مرادم اینه که این اول رو بیار هم این دوم رو بیار. نه آه. فرق چار و پنج چیه؟ چارمی اینها دوتای روحم محل حکمن، پنجمی جدا جدا محل حکمن. دقت کنیم حواسای من. در قسم چهارم مثل عام مجموعیه، یعنی من که میگم آقا این سنگ رو بلند کنید یک حکمه،
اما تعلق گرفته به تک تک شما؟ نه، تعلق گرفته به همه تون، مجموع با هم. یک حکمه که به مجموع تعلق گرفته. اما وقتی میگم نماز بخوانید، این یه حکمیست، به عدد مکلفین حکم وجود داره، عام استغراقیست یا عام افرادیست به تعبیری. ما عاممون گاهی عام مجموعیست، گاهی عام استغراقیست. عام مجموعی یک تکلیفه اما متوجه به مجموع شده، اما عام استغراقی به تعداد افراد تکلیف وجود داره. لذا عام مجموعی اگه 10 نفر نیومدن تکلیف از بقیه هم ساقط، چون یکی انجام نمیشه. اما عام استغراقی اگه همه دنیا نماز نخونن، شما باید نماز رو بخونید. یا عام دیگه هم داریم، عام بدلی، جای خودش میرسیم یا برید کفایی نگاه بکنید. خب پس نگاه بکنید، نوع چهارم نحوه بیان استعمالش از نوع عام مجموعی است. یعنی از ابتدا که میگه ایتنی بلعین، یک حکم رفته هم روی ذهب هم روی فضه، میگه ذهب و فضه رو با هم. اما در نوع پنجم عام استغراقی است. وقتی به شما میگه ایتنی بلعین، نمیگه که ذهب و فضه تحت یه حکم هست. یه حکم متعلق به ذهبه، یک متعلق به فضل است. دو تا حکم متفاوته. ببینیم ان یطلق و ان یراد. ان یطلق و یرید به فی هذا الاطلاق کل واحد من معانی بالخصوص و ان یکون کل منهما مناطن للحکم متعلقن للاثبات و نهی. فرق بین اینا، یه فرقشو گفتیم، فرق دومش هم میگیم. ول فرق بین هازا و رابع اینه که فرق بین کل مجموعی و کل افرادی است. کل افرادی هم عبارت دیگه کل استغراقی است. فان هازا من قبیل ثانی و رابع من قبیل اول. هازا یعنی نوع پنجم از قبیل عام افرادی است، افرادی و استغراقی است. رابع از قبیل عام مجموعی است. و تغییر الفرق بین هما اینه که متکلم در نوع دوم، در دوم یعنی پنجم، اراده کرده کل واحدن واحدن رو قصدن اولی، یا اصلا ابتداعا مرادش دونه دونه است، منتها به تعبیر امروزی ها فاکتوریل گرفته. یعنی چی؟ یعنی اومده به جایی که بگه زید نماز بخون، عمر بخون، بک بخون، خالد بخون، گفته کل الناس، با یه جمله همه رو بیان کرده، ولی اراده دونه دونه رو گرفته. به ان یکون کل واحدن منافع حکمه متعلق اثبات و نفیه. در اولی اما اینجور نیست، اولین عام مجموعی. انما یقصد المجموع من حیث هو و قصدن اولی، یا مجموع قصد اولیست. اما طبیعتا از مجموع تشکیل شده، از کی؟ از دونه دیما دیگه، از تک تک افراد تشکیل شده. و قصد کل واحد مفی و قصد کل واحد فی انما و قصد ثانوی. و ایضا فرق دوم، فرق دلالت تزمونی و دلالت مطابقی. حواسای من، دلالت تزمونی و مطابقی در منطق خوندیم، یه بار دیگه بگیم اشکال نداره. یه وقت شما یک چیزی رو بیان میکنید، لفظ شامل مجموع میشه، اما به طریق اولا شامل زیر مجموعش هم میشود، اجزاش هم میشه. مثلا شما میگید آقا من یک لشکر انسان آمد منزل ما. کدوم لشکر؟ مثلا میگی لشکر 17 علی ابن ابی طالب آمد به منطقه ما. لغت از حیث لغت شامل لشکره، اما به منا چون عباس آقا عضو لشکره، دلالت میکنه عباس آقا اومده. شما گفتی عباس اومده؟ نه، چه گفتی عباس اومده؟ لفظ عباس به کار نبردی. لشکر به معنای عباسه؟ نه، کجا گفتم لشکر معنای عباسه؟ پس چی شد همه فهمیدن عباس هم اومده؟ چون عباس هم جزء لشکر. از حیث لغت، لغت لشکر به منطقه ما آمد، فقط معناشون لشکر اومد. اما چرا ما فهمیدیم عباس هم آمد؟ برای اینکه عباس هم جزء لشکر. دقت کنید، این دلالت‌های مطابقی، دلالت‌های تزمونی در عام نمیاد، اشتباه نشه. این اگه یک کسی گفت آقا کل انسان‌ها لازم الاکرامند، دلالتش بر زید از باب دلالت تزمون نیست. دلالت تزمون جاییست که یک لغت وضع برای کل اما در جزئش رو استعمال میشه، نه کلی به جزئی. حالا ما اگه آمدیم گفتیم مثلا ایران باید آباد شود، این معنیش اینه طبیعتا قوم باید آباد شد دیگه. چرا؟ چون کل و جز. حالا در ما نحنفی اگر آمدیم گفتیم ایتنی اینه نوع چهارم، یعنی من گفتم مجموع ذهب و فضه را بیاور، این دلالتش بر جزش از باب دلالت ازم کنه. ببینیم و ایزن دومین فرقشون اینه که اولی یدل على کل واحد واحد به دلالت تضمنیه به خلاف دومی، فانه یدل على کل واحد واحد به دلالت مطابقیه على ما قیل گفته شده. خب و فیه نظر ایشون هم میگه من قبول ندارم. آقا ما یه بحث اصول شروع کردیم، چرا رفتی سراغ این بحثا؟ ایشون میگه بحث ما اینه 5 نوع تصویر داره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. کدوم شما میخواییم در بحث اصول سرشو بتراشیم؟ نوع اول اونجایی بود که دو استعمال در دو معنا، نوع دوم در معنای مردد، نوع سوم در قدر مشترک، نوع چهارم در مجموع، نوع پنجم استعمال فی کل واحد واحد علا سبیل الانفراد. مرحوم آقای مجتای سید مجاهد میگه همین آخری محل بحث ماست، نزاع ماست. فعلم ان محل النزاع فی مسئلتنا هازهی، این مسئله ما هو الاخیر. کیا گفتن؟ میگه اما سر حفی منیت لبیب، مرحوم محمد ابن اعرج هلی که خواهرزاده علامه هلی است، گفته مرحوم اسنوی در نهایت السؤول داره که متوفای 772 که شرح منهاج الوصول، همون منهاج الوصول بیضاوی گفتم خیلی محل بحثه، این همینه منهاج الوصول. اصفهانی در شرح منهاج داره، عبری در شرح منهاج باز داره، این منهاج الوصول هم نصف شرح داره، باغنوی و ابحری و شیروانی و ملا صالح مازندرانی و همچنین محکیان صاحب تحصیل ولحاصل، حاصل صاحب حاصل تحصیل هم مراد فخر رازی است، و کثیر من الاصولی یزهر من العزدی هم همین مطلب، و بعد میفرماید و یزهر من بعض العبارات که نزاع در نوع چهارم هم هست، در حالی که ایشون میگه نه خیر نزاع در نوع چهارم نیست ولیس بشیء. این حرف حرف درست. خب بعد از اینکه این مطلب رو دونستیم، پس ما گفتیم 5 نوع قابل تصویر بدانیم، سر بی صاحب به قول قدمای من الاصحاب نتراشیم. بحث ما اونجاییست که یک استعمال میشه، هر دو به صورت انفرادی محل بحثه. تعبیر مرحوم آقای آخوند در کفایه اینه، مرحوم آخوند میگه علا سبیل الانفراد به ان یراد من کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فی، این تعبیر مرحوم آقای آخونده، صفحه 3 نگاه بکنید اون شماره 12، تعبیر مرحوم آخوندش اینه، میگه این نوع پنجم رو اینجوری بیان کرده، علا سبیل الانفراد، انفراد یعنی چی؟ به ان یراد من کل واحدن، هر کدام از معانی اراده بشه، کأن کما اذا لم یستعمل الا فی، کأن فقط در همین معنا استعمال شده. خب مرحوم صاحب مفاتی بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه میفرماید که در بحث دو مقام و دو نزاع وجود داره. اولین نزاع اینه که اساساً آیا چنین استعمالی درسته یا نه؟ دو، حالا اگه درسته حقیقت یا مجاز؟ اصلا این بحث اول باید دونست که این بحث صحیحون املا. اما گفتیم صحیحه، حالا اگر صحیحه حقیقتون عمل مجاز یا مجازه؟ برای طرح بحث ایشون بحث رو زاویه فقهی بش میده، خوبم از قشنگه. میگه نگاه کنید، اگر که ما در یه روایتی بهمون رسید از ناحیه معصوم علیه السلام، روایتی به ما رسید، این روایت جز با این که استعمال در اکثر از معنای واحد شده باشه معنا نمیشه، یا باید بگیم روایت کنار، غلطون، باطلون، دلالتش خرابه، یا باید او رو اکثر از معنای واحد استعمال کنیم. مثالم نمیزنه. آیا میتوانیم بگیم استعمال در اکثر از معنا شده؟ یا بگیم نه اصلا استعمال در اکثر از معنا غلطه و چون غلطه کنارش میذاریم؟ یه عده گفتن نه این استعمال صحیحه، یه عده گفتن باطل. اونایی هم که گفتن صحیحه خودشون دو دسته شدن، یه عده گفتن صحیحه و حقیقته، یه عده گفتن صحیحه و مجازه. عبارت رو ببینید، چون بحث رو در میخواسته فقهی بررسی کنه، بله حالا گفتم میخواد در روایت بحث کنه. المقام الاول فی انه یجوز استعماله فی جمیع معانی حتی انه لو وردت روایه و انحصر تعبیرها، انحصار داره معنای روایت، تعبیل معنای روایت در حمل علی جمیع معانی، کان لازم، کان هو لازم، باید استگین که در همه معانی دون از هر روایت دون انداز، یا نه اولا یجوز اولا، پس بگیم نه خیر این غلطه، اصلا این همچه استعماری غلطه، فیجوز و تر باید نزیم رو باید کنم، پس صحیحون لا یجوز و تر یا غلطون یجوز و تر. ما در مقام اول لم یلتفتی هاز المقام الا کونه حقیقه و مجازا. خب آقا در این بحث چه میفرمایی؟ میگه ذهب اکثر الاصولیین مثل علامه صاحب معالم، بیضاوی، عبری و صاحب جمع الجوامع، همچنین سید فاضلین باقلانی، عبدالجبار قاضی جبایی که ابو هاشم و ابو علی، شافعی، رازی، اینا رفتن به سمت اولی، یعنی گفتن صحیح است. اما ابی هاشم که پسر اون جبایی باشه، جبایی اولی یعنی ابو علی، پسرش ابی هاشم، هر دو معتزله، نه گفتم فعلا صحیح است، حقیقت است نرسیم، صحیح است. دومی ابی هاشم، ابو حسین بصری، چرخی، ابی عبدالله بصری و ابو حنیفه و غزالی، اینا اختیار و ثانی، اینا رفتن گفتن نه خیر این غلط است. خب کی راوی اینا؟ سید مجاهد. کیا بودن؟ دو دسته، دسته بزرگی از علما هستن، هم تو شیعه توشون هست هم هم. مقام دوم میفرماید المقام الثانی صفحه 4 فی ان الاستعمال علی فرض صحته. حالا اگه گفتیم ما میگیم جز صحیحای گروه اول، هل یکون حقیقه او مجاز؟ اختلف فیه الاصولیون فاطلق العلامه مجازیته و اطلق غیره حقیقیته. علامه هلی گفته نه خیر این مجازه، گروه دیگه گفتن نه هست و حقیقت. بحث رو برای این که برسیم فردا اول بحث آقای آخون، تیتر بحثمون بود سه تا نقطه زیر بحث مرحوم مجاهد بگیم، و اون این که اولین بحث این که بدونید این بحث فرعی از بحث دیگه است که ما اون بحث رو مطرح نکردیم. اون بحث اینه که اساساً وضع برای مشترک ممکنه یا نه. ما الان در بحثمون بحث استعمال، این بحث ممکنه به ذهن بیاد که آقا اول از همه بحث کنیم اصلا وضع برای مشترک ممکنه یا ممکن نیست. اگه کسی بگه آقا لفظ مشترک در عالم نداریم، دیگه نوبت به بحث استعمال مشترک نمیرسیم که. اما واقعیت اینه که بحث استعمال مبتنی بر بحث وضع نیست. چرا؟ چون شما ممکنه لفظ رو استعمال بکنی در دو معنا، یکی حقیقی یکی مجازی. استعمال در اکثر از معنای واحد نداره استعمال در اکثر از معنای خود لفظ، اکثر از دو معنا، یکشون حقیقت یکی مجاز. اصلا بالاتر، لفظ رو استعمال بکنیم در دو معنای مجازی، میرسیم جلوتر. امام اینجا بحث مفصلی دارن، اینو استناد کردن به استادشون که سال گذشته بحثمون رو با ایشون شروع کردیم، مرحوم هاشم رضا اصفهانی. هاشم رضا اصفهانی صاحب کدوم کتاب؟ وقایة الاذهان، که اسم دیگه‌ش هم بود مسجد شاهی، که امام بحث‌های حقیقت و بحث حقیقت و مجاز رو از ایشون گرفته بود که بحث اینجا سال پارسال بود یا پیارسال مطرح کردیم. بحث مرحوم آقای هاشم رضا اتفاقا مثالایی که همه رو زده، همه مثالایی که مطرح کرده اتفاقا در استعمالات مجازی. ایشون یه شعر میگه، میگه نه تنها هست، خیلی هم قشنگه، واقع هم شده. یه قصیده بلند گفته استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. در این قصیده همش به عربی هم هست، قصیده رو حالا شاید آوردیم خوندیم، این قصیده رو میاره بیان میکنه، میگه نگاه کنید من این رو در اکثر از معنای واحد استعمال کردم، این استعمالم در اکثر از معنای واحد یمکن بلکه یقع، و اشکالش چیه؟ اون وقت اونجا استعمال داشت مجازی. پس استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تو پیشونیش نخوابیده استعمال لفظ مشترک. میتواند لفظ غیر مشترک هم در معنی این استعمال بشه، یه حقیقی یه مجازی، یا نه در دو مجاز. من الان بگم رأی تو اسدن، ولی مرادم باشه هم زید رو دیدم هم عمرو رو، دوتاش در معنی اینم شده. لذا چون این گونه است، برگردیم صفحه اول بحثمون، تیتر سید مجاهد نگاه کنید. اول بحث سید مجاهد چی بود؟ انه اختلف الاصولیون فی استعمال چی؟ المشترک. این بحث بحث ناقصی است، بحث باید توسعه داره. اگر بحث رو میبریم ناخر فی استعمال لفظ فی اکثر من معنا، نه الزاما لفظ مشترک، این بحث در مشترک میآید، در غیر مشترک هم قابل جریان. لذا این بحث ابتنایی بر بحث اشتراک ندارد و میتونه مستقل از بحث اشتراک هم مطرح باشه. روز ابتدای بحثمونه، اون فاتحه‌ای که معهود دوستان هست که معمولاً بر بزرگانمون میخونیم بخونیم تا فردا. میشه